أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تا حدودی معانی این دعای در بحث دیروز گذشت. عمده تشریح کلماتی است که قسمت مهم این کلمات در آیات قبل مطرح شد. یکی کلمه ابتلاس و دیگری کلمه مزنه است و سوم کلمه فئه قلیله است. این که فرمود ان الله مبتلیکم، خدا شما را می آزماید، بحث مبسوطی در زید آیه 124 همین سوره مبارکه بقره که فرمود به اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن گذشت. معمولا ابتلا را در موارد شر میپندارم، بلا را در مورد شر خیال میکنم، گرچه آیات قرآن کریم که در مورد ابتلا و بلا آمده است یک قسمت قابل توجهش در مورد دشواری و شر است. نظیر ولنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. اما ابتلا اختصاصی به شر و دشواری ندارد. سراسر حوادثی که در جهان طبیعت و حرکت ظهور می کند امتحان الهی است، زیرا یا نعمتی است که شکر لازم دارد یا نعمتی است که صبر و مقاومت لازم دارد. هیچ حادثه‌ای نیست که در قبالش مسئولیت نباشد. پس همه حوادث امتحان الهی است. اون حالاتی که بدون مسئولیت است فقط در بهشت است و همچنین در جهنم. حوادث دشواری که در جهنم است بی مسئولیت است، چون اونجا صبر تکلیف نیست. و نعمتهایی هم که در بهشت است بی مسئولیت است، چون اونجا شکر تکلیف نیست. وگرنه در دنیا هر حادثه‌ای که پیش می آید امتحان است. در ذیل آیه سوره فجر فرمود اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمنی و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. این آیه سوره فجر در ارتباط با آیه سوره بقره در اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات مطرح شد که گاه انسان مبتلا به سلامت و امکانات و قدرت است، گاه مبتلا به مرض و فقر و فقدان و امثال ذلک است. یک انسان سالم که مشغول کار است مبتلا به سلامت است، یک انسان بیماری هم که در بستر مرض خوابیده است مبتلا به مرض است. مبتلا یعنی ممتحن. خدا انسان را گاهی به سلامت و قدرت می آزماید تا ببیند شکر می کنند یا نه، گاهی به مرض می آزماید تا ببیند صبر می کنند یا نه. و همونطوری که جریان جهاد یک امتحان الهی است، جریان صلح و هدنه هم یک امتحان است. گاهی جنگ نیست، انسان در صلح و صفا زندگی می کند، این هم امتحان است. گاهی زمان جنگ است، اینم امتحان است. سرشان است که در قرآن کریم همه اینها را جمع کرد. فرمود گرچه در بسیاری از موارد نقص و خوف است اما نبلوکم به شر و الخیر فتنتن.
در ذیل این آیه کریمه مرحوم امین الاسلام نقل میکند که امیر المؤمنین علیه السلام بیمار بود، به عیادتش رفتن، عرض کردن کیف حالو که فمود علا شرین، به حضرت عرض کردن شما هم میفرمایید علا شر؟ فرمود بله، چون خدا فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، این مرض شر است گرچه شر اضافی است و خدا ما را با مرض می آزماید. این که فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن یا بلوناهم بالحسنات و السیئات یا آیه سوره فجر نشون می داد که ابتلا دو قسم است، یا به امور خوب یا به امور بد، یا به گوارا یا با ناگوار انسان را می آزماین. این چنین نیست که اگر کسی سالم باشد در کلاس امتحان نباشد، باید بداند که الان مبتلا به سلامت است. این تحلیل قرآنی. اما تحلیل لغویش بلا و بلا، اینا گرچه اختلاف هیئت دارن اما ماده اینها یکیست و جوهره مادی اینها همراه با تحول و قلب و انقلاب و زیر رو شدن و امثال ذالک است. این که فرمود یوم تبل سرائر، سریره ها بلوا پیدا میکنن، یعنی تتحول سرائر و تسیر و زهائر، سریره بالا میاد، همه میفهمن، نه اینکه اون روز کسی را بیازماین، چون قیامت روز امتحان نیست، روز نتیجه است، امتحان در دنیاست، ولی روز تحول است. یوم تبل سرائر، سرائر تبلا، یک مبلی هست که این را به بلوا میکشاند، تتحول و تنقلب، اون چه که در درون است بیرون میاد. این معنای یوم تبل سرائر نشون میدهد که این کلمه بلا، بلوا، امثال ذالک از اون تحول درون به بیرون حکایت میکند و همین معنا را در تعبیرات فارسی ما هم داریم. ما در تعبیرات فارسی میگوییم به جای این که بگوییم من این شخص را الان 20 سال امتحان کردم و آزمودم، میگوییم من کهنش کردم. این کهنش کردم که تعبیر فارسی است، همون بلا و پوسیدگی و کهنگی عربی است. و غم را هم که بلا میگوین، چون فرساینده است، انسان را کهنه میکند. خب وقتی ما میتوانیم از فرش و لباس خبر بدیم که این فرش یا این لباس با دوام است یا بی دوام است، رنگش ثابت است یا رنگش ثابت نیست، که کهنه بشود، چندین سال استعمال بشود، بعد معلوم بشود که رنگش ثابت است یا نه. اگر بعد از مدت کوتاهی از دست رفت و از ما سوال کردن با دوام بود یا نه، رنگش ثابت بود یا نه، قدرت جواب نداریم. ولی اگر لباسی را کهنه کرده باشیم، کاملا می توانیم درباره جوهره او و رنگ او خبر بدهیم. این که در تعبیرات فارسی می گوییم من کهنش کردم، همان است که در تعبیر عربی می گوییم ابتلیته و ابتلوته و بلوته و امثال ذلک. زیرا انسان وقتی یک لباس یا فرشی را سالیان متمادی استعمال میکند، درون او ظاهر میشود و از همینجا مسئله ابتلا به معنای امتحان آمده است، وگرنه ابتلا به معنای اختبار، به معنای آزمون و امثال ذلک شاید نباشد، چون با جوهره این معنا مناسب است در موارد آزمون به کار میرود. وگرنه در قیامت سخن از امتحان نیست. اما فمود یوم تبل سرائر، این تحول سریره به ظهور نشانه آن است که این ماده در جای استعمال بشود که قلب و انقلاب بشود، و چون در مورد امتحان قلب و انقلاب هست، از این جهت میگوین بلوتهو و امثال ذلک. و در جریان ابراهیم سلام الله علیه این چنین بود که وزیب ترا ابراهیم ربهو به کلماتن فاتمهنه، با گذشت این حوادث دردناک درون او که مقاومت و پایداری بود زور کرده است. لذا گاهی به سختی می آزماین تا صبر درون ظهور کند، گاهی به رفاه امتحان می کنند تا شکر درون ظهور کند. از این جهت می فرمان و بلوناهم بالحسنات و سیئات، یا نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، هم خیر فتنه است هم شر فتنه، یعنی امتحان است. این نبلوکم به شر و الخیر فتنتن از مواردی است که مفعول مطلق معنن با فعل هماهنگ است ولی لفظن با فعل هماهنگ نیست، نظیر قعد تو جلوسن به مانند آن که مفعول مطلق همون معنای فعل را دارد تأکیدن ولی لفظش و صیغش با لفظ و صیغه فعل فرق میکند. نبلوکم به شر و الخیر فتنتن مثل آن است که فرموده باشد نبلوکم به شر و الخیر بلاءن، یا نفتنو به شر و الخیر فتنتن، چون که فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. در اینجا هم فرمود به اینکه ما شما را در حال آتش و تشنگی به آب زلال می آزماییم، ان الله مبتلیکم به نهر. مطلب بعدی آن است که قال الذین یظنون انهم ملاقو الله کم من فئه قلیله، طبق تحلیلی که در بحث روز قبل گذشت معلوم می شود این حرف کسانی است که مؤمن محض بودن، حرف اون اوحدی از اصحاب طالوت هست. اینها کسانی هستند که هم رهبری طالوت را پذیرفتن، هم جنگشون فی سبیل الله بود و هم با اینکه از شهر بیرون آمدن این راه طولانی را طی کردند و خستند و گرد و غبار سفر هست و آتش دارند، معذاره وقتی از نهر زلال می گذرن تشنه عبور می کنن. یک انسان تشنه وقتی آب زلال را ببیند و به دستور رهبرش نخورد می شود مطیع، حتی نه تنها ننوشیدن بلکه نچشیدن، اون یک غرفه را هم بر نداشتن با اینکه مجاز بودن بردارن. برای اینکه به اون مرحله کمال برسن اون یک قرفه یک کف آب را هم بر نداشت. این گروه کسانی هستند که به مبدا و معاد و نبوت و رسالت یقین دارند. درباره اینها فرمود اینهایی که به قیامت مظنه دارند و مظنه لقاء الله دارند این حرف زدند. این نه برای آن است که اینها مظنه دارند و این نه برای آن است که گاهیم زن به معنای یقین می آید. اینها یقین به قیامت داشتن و زن هم به معنای همون گمان است نه به معنای یقین. اما اهمیت جریان قیامت به قدری است که مظنش کافی است که انسان را متأثر کند. اما اینها یقین دارن برای اینکه مؤمنین را وقتی خدای سبحان در قرآن معرفی می کند می فرماید به این که به بالآخرت هم یوقنون. در همون آیه 4 سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت اون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبل که به بالآخرت هم یوقنون، اصلا مؤمن کسی است که به قیامت معتقد باشد، یقین داشته باشد. در سوره مبارکه نمل آیه 3 این است که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم یوقنون، اینها یقین به قیامت دارن. و در آیات فراوان هم فرمود زن در اصول دین سودی ندارد، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، چه در طرف اثبات و چه در طرف انکار. با اینکه فرمود مظنه سودی در اصول دین ندارد، با اینکه فرمود مؤمنان راستین کسانین که اهل یقینن، معذالک وقتی از زبان مردان با ایمان سخن میگوید میفرماید که اینها میگویند ما به قیامت مظنه داریم، ما مظنه‌مون این بود که حسابمون را ملاقات میکنیم. در سوره حاقه این بود که فاما من اوتی کتابه به یمینهی فیقول ها امقرأ کتابیه اینی ذرن تو انی ملاقن حسابیه، من مزنم این بود که حسابم رو ملاقات میکنه. در اینجا سخن از جزم است، سخن از مزنه نیست. یا خدای سبحان که میفرماید مزنه کافی نیست، به کم فروش ها میگوید مگر شما مزنه ندارید که قیامتی هست. در سوره متففین فمود ویل للمتففین الذین رکتالو علی الناس یستوفون بیدا کالوهم او وزنوهم یخسرون علا یدن و لاکنهم مبعوثون لیوم عدیم. اینا گمان نمی کنن مگر قیامتی هست. خب حالا برفرض مگر گمان بکنن، گمان کافی است. این نزدنه که لا یغنی من الحق شیئا. حالا این کمفروش گمان دارد که قیامت هست، همین کافی است یا نه؟ میفرماید درباره قیامت جزم لازم است، ولی اگر کسی مزنه هم داشته باشد سعی میکند آدم خوبی باشد، چون اون مزنون به قدری قوی است که به این زن بها میدهد. اگر کسی مزنش این باشد که برای ابد زیر سوال قرار میگیرد، خب خودشو جمع میکند، چه در طرف اثبات و چه در طرف نفی. کلمه مزنه که به کار میرود نه برای این است که زن به بنا یقین است، بلکه مزنه قیامت کافیست برای اصلاح آدم که رسد به جهاز فضلن علی الجهاز. لذا فرمود مگر اینها گمان نمی کنن قیامتی هست. گاهی از این تعبیر ظریف‌تر و نازل‌تر هم در تعابیر عرفی هست، می گوییم مگر شما احتمال قیامت نمی دی که ضعیف‌تر از زن است. یعنی جریان قیامت به قدری است که اون قدرت محتمل باعث می شود این احتمال منشأ اثر باشد. گاهی میگوییم مگر نمی ترسی، گاهی میگوییم مگر احتمال نمی دی. یعنی اون مسئله به قدری مهم است که صرف خوف یا صرف احتمال منجز است. در سوره متففین فرمود مگر این کم فروشان گمان نمی کنن که قیامتی است. این نه برای آن است که مزنه کافی است، انسان باید جزم داشته باشد به ان الموت حق و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. جزم دو تا چهار تا، مزنه 99.5% هم کافی نیست. یه همچه جزم جز عقاید دینی ماست. اما خدا می فهمد مگر اینا گمان نمی کنن که قیامتی هست. نه، در مسائل اعتباری زن است، در مسائل جهانبینی و در مسائل ریاضی و در مسائل فلسفی که بالاتر از ریاضی جزم است. منتها تا یقین پیدا کنه انسان طول میکشد. باید مبادی یقین را تشخیص بده تا به قول مرحوم شیخ بین زن متراکم و یقین اشتباه نکنه. البته خیلی ها هستن که به تعبیر سیدن استاد امام دامزلو میفهمد خیلی ها هستن که زننا هستن، خود را علما میپندارن. اما مزنه چیزی است و جزم چیزی دیگر است. حد اقل جزمی که در اصول دین لازم است جزم ریاضی است، نزیه دو تا چار تا. بالاتر از او جزم فلسفی است. یه همچی چیزی در جهان بینی لازم است، در اعتقادات لازم است. پس بنابراین اگر چون چه مزنه در این گونه از امور استعمال شد، نه برای آن است که مزنه کافی است یا اینها مزنه داشتن یا مزنه معنی یقین است، بلکه اینها یقین به قیامت داشتن اولا و مزنه هم به معنای گمان است نه به معنای یقین ثانیان. اما امر به قدری خطیر است که مزنهش کافی است انسان حساب بکند ثالثا. در موارد دیگری هم که این تعبیر آمده است نشون میدهد که مزنه به همین معناست که اثر یقین باید بر زن بار بشود، چون این بحث تا حدودی مبسوطاً در همین سوره مبارکه بقره قبلا گذشت. و استعینوا بالصبر والصلاة انها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. خاشعین کیانن؟ خاشعین کسانن که مزنه لقاء الله داره یا جذب به لقاء الله داره. خاشعین را در موارد دیگر مشخص کرد که اینا به آخرت یقین دارن. اما فرمود الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. خاشعین گمان لقاء الله دارن، یعنی مسئله لقاء الله طوری است که مزنش مایه خشوع از فضلن علی الجزم. نه اینکه مزن کافی است یا زن و بنا یقین است، هیچ کدام از این دو نیست، بلکه قیامت اونقدر مهم است که مزنش کار یقین را میکند. انسانی که مزنه سم دارد از او میپریزد، مثل جزمه به سم. اگر 90% میدارد این آب مسموم است، خب نمیخورد. این 90% کار 100% رو میکند. این طوره. نه، زن به معنای گمانه، در مقابل یقین و شک و وهم است دیگر. الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. پس اینکه خود خاشع به زبان خود سخن میگوید انی لن تعنی ملاق حسابیه، یا خدا میفرماید خاشعین کسانیان که مزنه به قیامت دارن، در حالی که خودش فرمود مزنه اثر ندارد، برای آن است که اینها با مزنه میترسن. چرا صد به جز؟ چون انسان در این سیر طولی و قوس سعودی پیدایش علم، اول احتمال است و بعد شک متساوی طرفین است و بعد مزنه است و بعد طمأنینه است و بعد جز. بعضی از امور است تا جزمی نشود محرک نیست. بعضی از امور است که همین که انسان گمان پیدا کرد، این گمان کار جزم می کند، دیگر نیازی به اصول جزم نیست. وگرنه خاشعین یقین به قیامت دارند. الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. و خاشعین را وقتی خدای سبحان معرفی میکند با سایر اوصافشون، و اینا کسانن که به طور جزم میگوین انا لله و انا الیه راجعون، نه نهنون نزن و انا لله و انا الیه راجعون. مطلب سوم آن است که این گروهی که مزنه لقاء الله وادارشون کرده است به شهادت طلبی، گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. در اینجا هم مزنه لقاء الله به شهادت کافی است که انسان زیر بار مذلت نرود. این از بیانات نورانی از تعمی سلام الله علیه است که در قرر و درر آمده، الناس من خوف الذل متعجل الذل. ملت ها برای اینکه ذلیل نشوند، خود را زودتر از دیگران به دام ذلت می اندازند. میگن اگر ما جنگ بکنیم به ذلت می افتیم. خب شما از ذلت نصیحه فرار میکنی به ذلت نقد. اونی که معروف است الناس من خوف الذل فی الذل، اما اون که در قرر و درر است که الناس من خوف الذل متعجل الذل، یعنی از ترس اینکه آینده ذلیل نشوند عجله میکنند در استقبال ذلت. در این کلمه فرمود اونها که مزنه لقاء الله دارن کافی است که زیر بار ستم نرن، چه رسد به جز. اما اون فئه قلیله، گروه کمی که پیروز میشوند، چون به اذن الله پیروز میشوند، و خدا هم که له جنود السماوات والارض، اگر لله جنود السماوات والارض، انسان کم بر انسان زیاد پیروز می شود، حدی برای اون نیست. البته تا 1/10 را قرآن شمرده که 1/10 پیروز می شود. اگر امکانات رقیب 10 برابر بود و امکانات انسان 1/10 اونها بود، بازم انسان پیروز می شود. تا این حد را فرمود، اما این لسان حصر نیست. یعنی اون چه که در سوره مبارکه انفال آمده است که آیه 65 و 66 سوره انفال، یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر 20 سرباز و رزمنده صابر داشته باشی بر 200 پیروز می شود، یعنی 1/10. و این یکم منکم معتون یغلبو 1000 من الذین کفروا و انهم قوم لا یفقهون، اگر 100 رزمنده داشته باشید بر 1000 پیروز می شود، برای این که اونا اهل فقاهت نیست. البته بعد همون الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِعَتُنْ صَابِرَ يَقْلِبُ مِعَتَيْنِ وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَقْلِبُ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. خدا تخفیف داد، اون تکلیف شاق را برداشت. اگر شما 100 نفر باشید بر 200 نفر پیروز میشوید به مانند اون که 1 بر 2. اما هیچ کدام از این دعایه لسانشون لسان حصر نیست، که خدا فقط قدرتش همین مقدار محدود است که 1 نفر را بر 10 نفر پیروز کند. این چنین نی؟ تا ما بگوییم اون ان یکم منکم 20 صابرون یغلبو 200، مقید اطلاق این کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیره باذن الله، اینا چون مثبتینن تنافی ندارن تا اون آیه مغیرین باشد. اون آیه میفهمد به اینکه چه گروه کمی بر گروه زیاد پیروز شدن. بسیار خوب، در صدر اسلام فرمود 1 نفر بر 10 نفر پیروز میشود، اما در کجای آیه دارد که من فقط 1 نفر را بر 10 نفر پیروز میکنم، بیش از این نمیتوانم؟ اونجا برای بیان تکلیف است، نه برای بیان تهدید قدرت الهی. فرمود شما اگر دیدید 10 نفری دشمنتون 100 نفرن، جنگ واجب است. اگر دیدید 20 نفری دشمن شما 200 نفر است، جنگ واجب است. بعد فرمود ما تخفیف دادیم، اگر دیدید 100 نفری دشمن شما 200 نفرن، جنگ واجب است. لذا در مسئله فرار از زحف گفتن اگر 1 رزمنده مسلمان در قبال 1 رزمنده غیر مسلمان قرار گرفت، گرچه اون نیرومند باشد، حق فرار ندارد، شرعا حرام است. اگر 1 نفر در مقابل 2 نفر قرار گرفت، 2 نیرومند، بازم شرعا حق فرار ندارد، فرار حرام است. از 2 به بعد مسئله ایست علاهده که تجویز فرار دادن. اما این برای بیان تکلیف الهی است، نه برای بیان تهدید قدرت حق، که خدا معاذ الله قدرتش همین مقدار است 1 را بر 10 نفر پیروز کند. این چنین نیست. پس این اطلاق کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیره باذن الله سر جاش محفوظ است. گاهی ممکن است 1 نفر را بر 100 نفر پیروز کند. اونی که است امیر سلام الله علیه فرمود لو تظاهرت العرب و علا قتال لما ولی، تو این هم درست است. ممکن است 1 نفر به جنگ 10 نفر بشتابد به پیروز بشود. پس اطلاق این کلمه سر جاش محفوظ است و آیات سوره انفال قدرت تخصیص یا تغییر را هرگز ندارند. و اصولا روحیه عرب نشینی از شیطنت است. در همین سوره مبارکه انفال آیه 48 این چنین آمده است: و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم فلما تراءت الفئتان نکس على عقبیه و قال انی بریء منكم انی اری ما لا ترون انی اخاف الله و الله شدید العقاب. شیطان کفار را تحریک کرد و اعمال سیاه اونها را برای اینا تزیین کرد و گفت شما شکست نمیخورید، من هم پناه شما هستم. وقتی 2 صف مقابل هم شدند، 2 گروه یکدیگر را دیدند، اول کسی که پا به فرار و عقب نشینی گذاشت همین شیطان بود. بنابراین اون اصل کلی سر جاش محفوظ است. تا چند اندازه ایمان قوی باشد و تا چند اندازه انسان صابر باشد و تا چند اندازه از فیض اله مدد بگیرد، چون منشه این پیروزی اذن خداست که کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کثیره به اذن الله. در باب قرض الحسنه همین بحثای سوره مبارکه بقره ملاحظه شد که ملاحظه فرمودید روایت از حضرت امیر سلام الله در نهج البلاغه نقل شد که فرمود استنصرکم و له جنود السماوات والارض و استغرزکم و لهو خزائن السماوات و الارض. در صدر شمول لم یستنصرکم من ذلن و لم یستغرزکم من قلن. قل همون کمی و اندک، نه چون ندارد قرض الحسنه طلب کرده است و نه چون ذلیل است استنصار کرده است. لم یستنصرکم من ذلن، چون لم یکن لهو ولی یوم من الذل، ولم یستغرزکم من قلن، نه چون مالش یا امکاناتش قلیل است استغراض کرد، بلکه استنصرکم و له جنود السماوات و الارض. واستقرزکم
ولو خزائن السماوات والارض.
خب اگر جنود و سماوات و ارض مال اوست و در اختیار اوست، خود رقیب هم جزء ستاد الهی است و همه مهمات و امکانات دشمن هم جزء ستاد الهی است، دیگر فرض ندارد که قدرتش تهدید بشود. پس این کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله به اطلاقش باقی است، هیچ حدی ندارد. اون آیه سوره انفال با این آیه منافاتی ندارد تا مخصص یا مقید این باشد. چرا برای اینا متمثل شد، در سقیفه متمثل شد؟ گاهی به صورت انسان ابلیس رو ممکنه نبینن، اما شیطان به صورت‌های گوناگون متمثل میشد. گاهی به صورت یه شخص متمثل میشود، شیاطین الانس و الجن دیگر. گاهی به صورت یه دوست خیرخواه متمثل میشود، انسان خیال بکنه همون دوست دیرین اوست. پس این آیه که فرمود کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله به اطلاقش باقی است، به عمده دلیل هم آن است که فرمود باذن الله. خب پس مبدأ فاعلی حدی برای قدرت او نیست، عمده مبدأ قابلی است که فرمود والله مع الصابرین. این معیت معیت خاصه است، نه معیت مطلقه. یه معیت مطلقه است که در سوره مبارکه حدید فرمود هو معکم اینما کنتم. اون معیت شهودی است، هر جا باشید با شما است، چه بد چه خوب، چه در حال اسیان چه در حال اطاعت. این معیت مطلقه اعلان خطر است که خدا همیشه با شماست، مواظب باشید. اما این معیتی که در مع المحسنین مع المتقین و الله مع الصابرین یه معیت خاصه است که این معیت با دیگران نیست. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یا ان الله مع الصابرین. این معیت خاصه است که با مجاهدین و متقین و صابرین و محسنین امثال ذالک است. غیر از اون معیت مطلق است که در اوائل سوره حدید است که با همه هست اعلان خطر است که مواظب باشید، هر کاری میکنید خدا میدوند. این وعده نیست، این نظیر ان الله و کل شیء علیم است، این وعده نیست. ان الله علا کل شیء شهید، این وعده نیست. اما ان الله مع الذین اتقوا وعده است، و الله مع الصابرین وعده است. لا تحزن ان الله معنا طلب انجاز وعده است، ان معی ربی سیهدین طلب انجاز وعده است. خدای سبحان و موسی فرمود من با تو هم، برو وعده دا. موسی کلیم هم بین دریا و آتش پشت سر گفت ان معی ربی سیهدین، یعنی خدای من با من است. در اینجا انجاز وعده مطرح است، یعنی خدایا تو که با منی وعدت عمل کن. این گونه از معیت ها معیت خاصه است، این معیت با همه نیست. در این کریمه فرمود والله مع الصابرین، چون کبرای کلی را آیه قبل بیان کرد، در آیه بعد صغرا را اینا تحصیل کردن، لذا گفتن به این که ربنا افرغ علینا صبرا، عرض کردن خدایا درست است تو با صابرینی، اما صبر کجا پیدا کنی؟ این همون بیان نورانی هست سجاد سلام الله علیه در اوائل دعای ابی حمید سومالی که من اینلی الخیر و یا رب لا یوجد الا من عندک. این حسر است، صبر جز خیرات است، تو هم که با صابرینی، صبر هم که پیش توست. افرغ علینا صبرت، این چنین نیست که انسان بگوید من صبر کردم خدا هم به وعدش وفا کرد. در هر حال انسان خود را بدهکار میبیند، چون ممکن نیست کسی این چنین ترحم کند که من یک قدم را خیر برداشتم خدا من پاداش داد. اصلا شدنی نیست. برهان عقلی به صورت این دعا در اول دعای ابی حمید سواری در آمده است که من عین الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک. این هست هست حقیقی است. و من عین النجات یا رب ولا تستطاع الا بک. این هست هست حقیقی است بدون استثناء. هیچ راه نجاتی نیست مگر از ناحیه حق، هیچ خیری هم نیست مگر از ناحیه حق. این مؤمنین این معانی را می دانن که والله مع الصابرین، اما صبر را کجا پیدا کنن؟ لذا عرض کردن ربنا افرغ علینا صبرا. خب انسان صابر چه می کند؟ نتیجه صبر چیست؟ یعنی منزوی می شود و ساکت می شود، یا ثبت اقدامنا به دنبال صبر است؟ افرغ علینا صبرن یعنی در ظرف جان ما صبر بریز که دیگر جزع در دل را پیدا نکند. اگر ظرفی ظرفیت یک لیتر آب داشت،
شما یک لیتر آب ریختی دیگه جا برای غیر آب نیست. یعنی بگن افراغ افرغ علینا صبر، یعنی این ظرف خالی رو پر صبر کن. نظیر قلبی به حب که متیما، خب اگر افراغ کردی صبر رو در این قلب ریختی دیگر وسوسه و جزا تو دل نیست. نتیجه این صبر ثبات قدم است، لذا عرض کردن و ثبت اقدامنا، و نتیجه اون صبر که ثبات قدم شد، ثمره این ثبات قدم پیروزی است که گفتن ونسونا علی القوم الکافرین. این سه جمله منسجمه به هم است. انسان صابر که پیروز نمی شود که، انسان صابر باید به مقتضای صبرش ثبات قدم داشته باشد، وگرنه می شود ساکت نه صابر. اونی که تو متن جریان است و مشکل را لمس می کند و صحنه را ترک نمی کند صابر است. ساکت که پیروز نیست، صابر پیروز است. اثر صبر اون ثبات قدم است. پس این سه جمله به هم منسجمن که ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا تبعا لصبر و انصرنا علی القوم الکافرین نتیجتا لصبر و ثبات. والحمد لله رب العالمین.